عشق بدون مرز رو با موضوع بررسی نحوه عزاداری ایام محرم در کشورهای مختلف و این برنامه کشور کنیا تقدیمتون میکنیم. التماس دعا.
Oh my master, oh my lord, I will always come to your door, the one who gave me everything.
عشق بدون مرز.
The one and only Hussein, the one who gave me everything, the one and only Hussein.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلم الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام شنوندگان عزیز، شما با دکتر صادق رمضانی گلفزانی شنونده ویژه برنامه عشق بدون مرز هستید. در این برنامه تلاش خواهیم کرد با حضور کارشناسانی از حوزه بین الملل که در مناطق خارج از جمهوری اسلامی ایران از دستندرکاران مستقیم فعالیت‌های فرهنگ بین الملل بودند، صحبت‌ها و گفتگوهای خوبی رو پیرامون فرهنگ حسینی داشته باشیم. تلاش می‌کنیم شما رو با اجزاء آنچه که پیرامون برگزاری مراسم حسینی در کشورهای مختلف هست آشنا بکنیم و در این برنامه با یکی از چهره‌های برجسته فرهنگی کشور ما که سالها در کشور کنیا به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند آشنا خواهیم شد. جناب آقای عباس فرمند، معاون محترم مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در سالهای 87 تا 90 به عنوان نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های بسیار درخشانی رو در اون سرزمین در راستای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی داشتن، خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت ایشون. و در آغازین سخن پس از اینکه انشالله ایشون با شما سلام علیک خواهند کرد، از ایشون خواهیم پرسید در مورد فضای فرهنگی و فضای دینی کنیا با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صحبتی داشته باشند. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همکاران محترم سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم که این برنامه رو گوش میکنن عرض ادب دارم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم خدمت همه شنوندگان محترم. کشور کنیا در شرق آفریقا و در کنار ساحل اقیانوس هند واقع شده و جزو سه کشور معروف شرق آفریقا است. ما سه کشور در شرق آفریقا داریم: کنیا، تانزانی و اوگاندا، که این سه کشور تقریبا از نظر فرهنگی و سابقه تاریخی با هم مشترک هستند. اسلام از تقریبا همون سالهای اولیه به منطقه شرق آفریقا وارد شد و تونست جایگاه خوبی پیدا کنه. بخش عمده این حضور اسلام در شرق آفریقا مدیون مهاجرت‌های مسلمانان از کشورهای عربی و ایران است به منطقه شرق آفریقا و مذهب اکثریت مسلمانان در شرق آفریقا شافعی است. شافعی ها همونطور که میدونید به اهل بیت بسیار علاقمندن و حتی در بین علما و شیوخ شافعی در منطقه ما شاهد مکتوباتی هستیم، شعرهایی هستیم در وصف اهل بیت. در ارتباط با تشیع میتونم بگم که در واقع ورود شیعه به شرق آفریقا در واقع با مهاجرت اقوام هندی که تقریبا برمیگرده به 120 سال پیش به شرق آفریقا آغاز شد. با ورود شیعیان خوجه به منطقه شرق آفریقا که عمدتاً در شهرهای زنگبار، لامو و مومباسا و دارالسلام متمرکز بودند، میشه گفت که اولین حضور تشیع رو در منطقه شرق آفریقا ما داریم. شیعیان خوجه همچون سایر هندی‌هایی که به منطقه مهاجرت کردند به دلیل اختلاف نژادی و سطح زندگی و اجتماعی که با اقوام بومی منطقه داشتن یک مقدار از لحاظ ارتباطات بسیتر عمل می‌کردن و زیاد ما شاهد گسترش تشیع نبودیم در این منطقه در اون زمان. ولی به مرور که به هر حال اینها تو منطقه زندگی کردن و دیدن که لازم هست برای تبلیغ تشیع، از طرق مختلف این کار رو انجام دادن و تا انقلاب اسلامی که پیروز شد و یک پیام جدیدی از طرف نظام جمهوری اسلامی به منطقه صادر شد و مردم منطقه آشنا شدن با انقلاب اسلامی و به تبع اون با تشیع، و در واقع میشه گفت که ما شاهد موج دومی از حضور تشیع در منطقه شرق آفریقا هستیم با ظهور انقلاب اسلامی ایران.
بله، بسیار نکته مهمی رو اشاره فرمودید. شنوندگان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه عشق بدون مرز با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای عباس فرمند، معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستید که در زمینه فرهنگ حسینی و ورود اسلام، ورود تشیع به کنیا برای شما توضیحاتی رو ارائه خواهند فرمود. نکته بسیار مهمی که جلوه میکرد در فرمایشات جناب آقای فرمند در واقع بحث مهاجرت هندیان و انتقال فرهنگ شیعی به سرزمین کنیا بود. جناب آقای فرمند، از همین جا من میخواستم استفاده بکنم با توجه به اینکه قاره آفریقا اساساً چه شمال، چه جنوب و شرق و غرب آفریقا نوعی ارادت به ساحات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از اونها ثبت و ضبط شده و آثار فراوانی در این زمینه به یادگار مونده، چه در قالب مخطوط و چه در قالب مطبوع، آیا اساساً جنابالی با توجه به سوابق خوب فرهنگی که در این کشور داشتید با آثاری از بزرگان افریقا به صورت عمومی و کنیایی به صورت خاص آشنا شدید و اگر این آثار که در حوزه محرم و کربلا و ابو عبدالله الحسین و شهدای کربلاست وجود داره، آیا اینها اساسا ترجمه شده به زبان فارسی یا به زبانهای دیگر؟
بله قطعا همینطوره و ما شاهد تعریفات متعددی هستیم از علمای سنی حتی در منطقه و اشعاری که در وصف اهل بیت بوده. نمونش کتابی بوده در ارتباط با امام حسین و قیام امام حسین که یکی از شیوخ معروف کنیا به نام شیخ فارسی تألیف کرده.
به چه زبانی؟
به زبان سواحیلی.
سواحیلی
و خط سواحیلی، یعنی خط سواحیلی الان لاتینه ولی تقریبا بیش از حضور انگلستان در منطقه و نفوذشون به زبان عربی می نوشتن، به خط عربی می نوشتن.
شنیده شده که تعدادی از کلمات سواحیلی اساساً ریشه های فارسی دارن.
بله همینطوره. بله زبان فارسی به دلیل مهاجرت عده‌ای از ایرانیان به شرق آفریقا و اقامتشون در این منطقه در زبان سواحیلی اثر گذاشته.
بله.
زبان فارسی. و حالا اگر تو مراسم هاشون هم ما بخوایم بگیم حضور اهل سنت چشمگیره. شیعیان هم به حال سعی میکنن رعایت سنی ها رو بکنن در مراسم، حالا حرفی نزنن یا صحبتی نکنن که باعث اختلاف بشه، ولی حضور
دارن. طرفین شیعه و سنی در ایام محرم برنامه های عزاداری برگزار
مشترک شرکت میکنن در برنامه های شیعیان.
مقامات دولتی هم همینطور؟
کنیا کمتر، من زیاد ندیدم که از مقاماتشون بیا، ولی در کشور تانزانیا چرا این بود که مراسم ها می اومدن دعوتشون میکردن. اصلا یک روزی رو اینا بعد از عاشورا خوجه های شیعه مراسمی میگیرن تحت عنوان حسین دی، روز حسین. تو مراسم همه رو دعوت میکنن و یه بزرگداشت، یه معرفی از قیام عاشورا با امام حسین هست.
این در تانزانیا هست؟
در تانزانیا.
اما در کنیا؟
کنیا من برنامه‌ای رو ندیدم تو این زمینه، شاید احیانا در مومباسا بوده باشه ولی من حضور ذهن ندارم. در نایروبی نه.
در تقایا و حسینی ها مراسم عزاداری برگزار.
بله اینا خوجه های شیعه در واقع یک مکانی دارن ما بهش میگیم حسینیه، اونا به نام امام باره میشناسن، یعنی در کنار مسجد یک حسینی هم ایجاد میکنن هر جا که هستن
به نام حسین باره.
امام باره.
امام باره.
امام باره. حالا من خواستم باباشوش وارد این برنامه بشم که توضیح بدم راجع به نوع عزاداریشون اینها، که از اینجا شروع میکنم. خوجه های شیعه در هر شهری که هستن یک اجتماع دارن، معمولا جایی رو میسازن که در اون مکان کلیه برنامه‌های فرهنگی و مذهبیشون انجام میشه. مسجدی هست، امامباره‌ای هست، مرکز آموزشی دارن برای بچه‌های خودشون و برنامه مذهبیشون در اونجا متمرکزه. در کنیا ما دو تا شهر عمده داریم که حضور خوجه‌ها اونجا زیاده، یکی مومباسا است، یکی هم نایروبی.
اگر ممکن هست برای این که شنوندگان محترم این برنامه رادیو گفتگو با واژه خوجه بیشتر آشنا بشن،
بله.
توضیحی اگر هست بفرمایید.
عرض میکنم خوجه از همون کلمه خواجه به معنی حالا آقا و سرور در زمان ما رایج هست آمده و خوجه های شیعه در واقع تقریبا میشه گفت حدود 200 سال قبل در هند پیرو به مذهب اسماعیلی بودن، مذهب آخان. به دلیل حالا تغییراتی که در این فرقه ایجاد شد و اختلافاتی که به وجود اومد، بخشی از این افراد از این شیعیان، شیعیان اسماعیلی از آقا خان جدا شدن و به مذهب تشیع گرویدند.
12 امامی شدن.
12 امامی شدن. بله بخششون هم سنی شدن، گرایش سنی پیدا کردن. این بخشی که به قول معروف به عنوان شیعه میشناسیمشون معروف شدن به خوجه. خوجه های شیعه حالا در هند تراکنده هستن در شهرهای مختلف و به دلایلی هم مهاجرت کردن بسیاریشون به کشورهای دیگه، از جمله کشورهای آفریقایی، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکا و کانادا. بیشترین جمعیت خوجه ها در تانزانیا است، در اونجا مستقرن. کنیا حدود 3 تا 3500 نفر جمعیتشون بالغ میشه و مرکزیتشون در شهر مومباسا است و بعد نایروبی. جماعت مومباسا برای خودشون تشکیلاتی دارن که حالا یه هیئت امنا دارن و اعضایی دارن و رئیسی اینها، و تو هر شهر دیگه هم که این جمعیت وجود داره به همین شکل یک اجتماعی از نظر اداری ایجاد میکنن که همه تابع اون هستن در برنامه ها، مراسم ها و حالا احیانا تصمیم گیری هایی که باید برای جماعت گرفته بشه. جماعت شیعیان خوجه نایروبی از جماعت شیعیان خوجه مومباسا یا دارالسلام متفاوتن.
برای خودشون نایروبی در واقع پایتخت
کنیاس.
کنیاس.
بله. دارالسلام پایتخت تانزانیا. ولی در واقع اینا همشون عضو یک فدراسیون هستن به نام فدراسیون شیعیان خوجه آفریقا که از بین خودشون یک نفر رو به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب میکنن که دوره‌ای میچرخه، یک مدتی از تانزانیا انتخاب میشه، یک مدت از کنیا انتخاب میشه.
که این نسل جدید خوجه ها دیگه در واقع متولد شدگان در همین کشورهای
بله،
آفریقایی هستن.
بله همینطوره. و همه اینا در واقع زیر مجموعه فدراسیون شیعیان خوجه جهانی هستن که مقرش در لندن. یه توضیح کلی راجع به حالا این برنامه شیعیان خوجه. اکثرا وضع مالی خوبی دارن، در این حال خب همینطور که عرض کردم یه مقدار فاصله دارن با بومی ها. تو مراسمشون کمتر بومی ها شرکت میکنن، علاقه ندارن به این مشارکت، ولی ضمن این قضیه اینها کمک های بسیاری هم به شیعین بومی دارن محلی. یک تشکیلاتی دارن به نام بلال مسلم میشه، یه مؤسسه ایست که کار تبلیغی، آموزشی و مذهبی میکنه، در کشور تانزانیا و کنیا حضور داره.
در واقع احترام به بلال حبشی،
بله، بله. عنوانش رو از اون گرفتن. کار عامل منفعی و خیریه انجام میدن، کار آموزشی انجام میدن در روستاها بیشتر. کتاب های متعددی چاپ میکنن که از جمله همین موضوع عاشورا یکی از موضوعاتیست که بهش توجه دارن و کتب متعددی به صورت مجانی چاپ میکنن در اختیار مردم قرار میدن. حالا اگه برگردیم به این بحث خودمون که موضوع عزاداریست، شیعیان خوجه بسیار در رعایت برنامه ها و مراسم مذهبی مقیدن. همه ساله دقیقاً برنامه هایی که در مذهب تشیع بهش اشاره شده و تأکید شده پایبندن و مراسم رعایت میکنن، برگزار میکنن، چه اعیاد و چه وفیات و شهادت ها که امام حسین و سایر ائمه، از جمله برنامه محرمه. اینا تقریباً از روز اول ماه محرم برنامه های خاص عزاداریشون شروع میشه تا روز دهم که روز عاشوراست. البته باز همونطور که عرض کردم این مراسم در داخل خود تکایا و حسینی‌های خودشون برگزار میشه. گاهن هم جایی که جمعیت بیشتره در منازلشون هم برگزار میکنن، یعنی هر فردی برای خودش ممکنه یه مراسمی بگیره در منزلش و عزاداری کنن.
نامگذاری هم میکنن این برنامه‌های توی منازل رو، مثلا تکیه فرض کنید حضرت،
بله،
علی اصغر.
اینم رواج داره. بله. ولی برنامه اصلیشون در همین حسینی‌ها که همون امام بارست برگزار میشه. معمولا در این ایام علاوه بر اون امام جماعت ثابتی که دارن، دعوت میکنن از سخنرانان و مداحانی که به حال از کشوری معمولا پاکستان و هند میان و به زبان اردو سخنرانی میکنن، عزاداری میکنن و همینطور فارسی. البته مداحی هاشون از اشعار فارسی خیلی بهره میگیرن،
یعنی در واقع به صورت ترجمه شده،
نه همون نوهای فارسی رو میخونن.
عجب.
همون نوحه فارسی که رواج
داره چه متوجه بشن چه
نه میشن. ببین زبان اردو خیلی شبیه فارسیه، کلمات بسیاری مشترکه،
بله،
و اینا راحت متوجه میشن و چون تکرار هم شده دیگه این کلمات معنوس شده براشون، تو ذهنشون
جای حفظ شدن.
بله، حفظ شدن. به شکل حالا خاصی که خودشون معمولا بعد از نماز مغرب عشا یه سخنرانی صورت میگیره، سخنران در ارتباط و موضوع صحبت میکنه، بعد از سخنرانی هم یک مراسم حالا مختصری ذکر مصیبت میشه، حالا یا اسمش میگن ماتم، انجام میشه، بعدش هم نوحه و سینه زنیست. روزهای اول خب این مدت کمه، به مرور که به روز عاشورا نزدیک میشیم برنامه مفصل تر میشه و
پذیرایی و اینها هم دارن.
بله، بله. بعد از مراسم هم معمولا یا یک نفر یا چند نفر بانی میشن، پذیرایی شام صورت میگیره که اصطلاحا بهش میگن نیاز، دور هم جمع میشن همون حسینی که هستن و پذیرایی میشن.
جناب فرمان، یکی از موضوعاتی که در آفریقا رایج هست در فرهنگ اهل البیت علیهم السلام، اونجا شاهدش هستیم، نامگذاری افراد هست به نام ائمه معصومین. آیا در کنیا نامگذاری این چنینی هم ما داریم؟ اساساً فرزندان خودشون رو به نام ائمه نامگذاری میکنن؟
بله، قطعا در میان شیعیانی رواج داره استفاده از نام ائمه، رواج داره و ما شاهد هستیم که حالا اگر کسی از اهل سنت به تشیع گرایش پیدا کنه قطعا بچه هاشون رو اسامی شیعه میذارن و حتی از مسیحیت اگر کسی به اسلام بیاد این رواج داره، حتما استفاده میکنن از این اسامی، برایشون مقدسه.
جناب علی، با توجه به حضوری که در کنیا داشتید، خاطره ویژه‌ای از مراسم عزاداری امام حسین دارید که برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بیان کنید؟
خب معمولا مراسمی که خوجاها انجام میدن یک امریست که از به صورت سنتی از سالیان سال از هند منتقل کردن به شرق و آفریقا، ولی نکته‌ای که مهمه انتقال این موضوع به بومیان آفریقایی است. شیعیانی که میشه گفت در این 30-40 سال اخیر به مذهب شیعه گرویدند، و فرهنگ محرم و عاشورا براشون مهم شده و دارن یواش یواش به این توجه میکنن به این موضوع. قاعدتا در مراسماشون از ایرانی ها و شیعین خوجه بهره میگیرن، یعنی نگاه میکنن ما چیکار میکنیم، تقریبا همون کار رو انجام میدن.
و این سالهای از ایرانی ها استفاده میکنن، ایرانیانی که در ایرانن یا ایرانیان مقیم در اون
هر دوش هم بالاخره فیلم هایی که از عزاداری ها پخش میشه، نوه هایی که پخش میشه، یا طلبه هایی که ایران درس خوندن اینجا دیدن از نزدیک آشنا شدن با نوع عزاداری، و چه حالا برنامه هایی که ما در اونجا انجام میدیم به مناسبت محرم استفاده میکنن. و الان این چند سال اخیر موضوع محرم و قیام امام حسین علیه السلام بسیار در اونجا رواج پیدا کرده و حتی از چند سال قبل که من کنیا بودم اینا اومدن و بومی ها برای خودشون یک مراسم عاشورای جداگونه از خودها شروع کردن، ما هم کمکشون میکردیم. در یه مدرسه میدنم، مدرسه رسول اکرم که مربوط به شیعانه، همه اینا جمع میشدن، شیعان نایروبی و اطراف، و مراسم خاص خودشون اجرا میکردن. ما هم به حال اگر سخنرانی بود میبردیم اونجا سخنرانی میکردن، خودشون شیوخی که بودن اونجا
سینه زنی میکردن،
هم سخنرانی عزاداری نوحه خوانی و سینه زنی. بله، بعد از آخر مراسم هم در همون محبتی مدرسه اینا یه راهپیمایی میکردن برای حالا احترام به شعائر ماه محرم.
با توجه به این که ما وقتمون کم هست و دقایقی بیشتر در اختیار ما نیست، میخواستم در مورد فعالیت‌های رایزنی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در نشر فرهنگ حسینی و همچنین فعالیت‌هایی که اساساً غرب در مبارزه با اسلام در این منطقه میکنه هم صحبت‌هایی رو از شما داشته باشیم.
اصلا بازی رایزنی فرهنگی از تقریبا میشه گفت ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق مختلف آفریقا شروع به فعالیت کردن در کشورهای مختلف از جمله در کنیا. خب یکی از مهمترین برنامه‌های ما گسترش و توسعه فعالیت‌های مذهبی است که مرتبط با شیعیانه، از جمله بحث محرم و عاشورا. در این ایامی که حالا خود من در اونجا بودم و از نزدیک تلاشمون می‌کردیم که این واقعه اتفاق بیفته، ما در زمینهای مختلف اقداماتی انجام دادیم، از جمله دعوت از سخنرانانی که از ایران بودن و حضور پیدا میکنن در کنیا به عنوان مبلغ و سخنران، براشون برنامه‌ریزی میکردیم که در مناطق مختلف حضور داشته باشن و سخنرانی کنن. نکته بعد حمایت از جلسات و برنامه‌های بومیان آفریقایی است که در جاهای مختلف حضور دارن، ولی خب وسع مالیشون اونقدر نیست که بتونن برنامه‌ای رو داشته باشن. وظیفه ما بود که از اینا حمایت کنیم و همینطور این روند ادامه داره تا اینکه بتونن روی پای خودشون بایستن، بتونن مستقلا فعالیتی رو داشته باشن. مقالاتی رو در مطبوعات منتشر میکردیم که در معرفی این قضیه باشه، البته خب سعی میکردیم که زیاد حساسیت برانگیز نباشه، حدی باشه که جامعه بپذیره. زیاد حالا این زمینه
حساسیت مقالات به چه زبان؟
زبان انگلیسی سواحیلی.
بله، که خود در واقع مردم کنیا می نوشتن این مقالات.
بله، استفاده می کردیم از بومی ها و یا حتی مقالات خودمون ترجمه می کردیم به زبان سواحیل یا انگلیسی. و برای مبلغینی که در کنیا هستن، مبلغین بومی، ما در این ایام برنامه مستقل می ذاشتیم برای معرفی موضوع و حالا ارتقای سطح دانششون در این زمینه، که این هم بسیار لازمه با توجه به اینکه به هر حال امکان اطلاع رسانی به خوبی نیست برای منطقه. و چاپ کتاب کاری بود که ما انجام میدادیم، این کلیت کاری بود که ما تو این منطقه
و غرب فعالیتش بود.
در کنیا یا کلا در شرق آفریقا همیشه یک رقابت بین اسلام و مسیحیت بوده و دولت سعی میکرده وارد این مسائل نشه، خودش رو کنار میکشیده، ولی در واقع این وجود داره، این رقابت. به هر حال تبلیغاتی که صورت میده مسیحیت در کشورهای آفریقایی میدونیم که خیلی گسترده است و خیلی هزینه میکنن برای این موضوع. در مقابلش خب مسلمان انقدر توان ندارن که بتونن مقابله کنن با این قضیه، ولی در این حال به هر حال در سخنرانی ها، در برنامه رادیویی، در برنامه مطبوعاتی، از هر دو طرف این تبلیغ و این معرفی دین وجود داره. و با همه این حرفا باز هم میتونم بگم که اسلام داره کماکان به کار خودش ادامه میده، گسترشش انجام میده.
تشکر میکنیم جناب آقای فرمند که در این گفتگوی کوتاه در مورد عزاداری ابا عبدالله الحسین و فرهنگ حسینی در کشور کنیا با شنوندگان عزیز ویژه برنامه عشق بدون مرز سخن گفتید. شنوندگان عزیز، آنچه که بیان شد در فضای کربلای حسینی بود. بدرود تا برنامه دیگر.
شنوندگان عاشق و فرهیخته رادیو گفتگو، بررسی نحوه عزاداری ایام محرم در کشورهای مختلف رو در برنامه عشق بدون مرز شنیدید که این برنامه به کشور کنیا پرداخت. یا حسین، روز و شب در عزای تو ام، عاشقم، عاشق نینوای تو ام. با آرزوی قبولی عزاداری هاتون برنامه نقطه عطر رو از پخش رادیو گفتگو تقدیم حضور